ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امروز 26 فروردین ماه 1391 برابر با 14 آوریل سال 2012 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را میشنویم از حسن جعفری.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را از استانبول محل برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 آغاز می‌کنیم. دور نخست این مذاکرات با شرکت تمامی هیئت‌ها صبح امروز در استانبول برگزار شد و سخنگوی کاترین اشتون آن را سازنده توصیف کرد. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از پایان نشست صبح به خبرنگاران گفت این نشست با جلسات پیشین کاملاً متفاوت بوده و پیشرفت‌های کافی برای دور بعدی مذاکرات حاصل شده است. دور دوم مذاکرات قرار است به طور دوجانبه بین ایران و هیئت اروپایی به ریاست کاترین اشتون تا دقایق دیگر آغاز شود. درباره نشست امروز استانبول در این مجله بیشتر خواهید شنید. دومین نشست شورای امنیت برای بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد اعزام ناظران بین المللی به سوریه قرار است تا دقایق دیگر برگزار شود. پیشنویس این قطعنامه در جلسه دیروز شورای امنیت با اعتراض روسیه روبرو شد و پس از اعمال تغییراتی در آن به تصویب اولیه رسید. در صورت تصویب نهایی این قطعنامه، ناظران بین المللی برای نظارت بر اجرای آتش‌بس به سوریه اعزام خواهند شد. دولت آلمان اعلام کرد در مورد گزارشی که در آن گفته شده سلاح‌هایی به مقصد سوریه در یک کشتی آلمانی بارگیری شده تحقیق خواهد کرد. هفته‌نامه اشپیگل در شماره امروز خود نوشته بود مالکان آلمانی یک کشتی پس از آنکه گزارش‌هایی مبنی بر احتمال وجود تجهیزات نظامی ایرانی در این کشتی دریافت کردند، حرکت آن را به سوی بندر تارتوس در سوریه متوقف کردند. به گزارش اشپیگل یک شرکت کشتیرانی اوکراینی این کشتی را به طور دربست اجاره کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در واکنش به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا، وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشستی اضطراری تشکیل می‌دهند. به گزارش رویترز قرار است این نشست اضطراری روز چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود. نشست سران کشورهای قاره آمریکا از امروز با حضور 33 تن از رهبران این قاره در شهر ساحلی کارتاژن در کولومبیا آغاز می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز برای شرکت در این اجلاس شب گذشته وارد کولومبیا شد. در آستانه این نشست روز گذشته چند انفجار کوچک در کولومبیا روی داد. دولت افغانستان امروز صلاح الدین ربانی، سفیر این کشور در ترکیه را به ریاست شورای عالی صلح افغانستان منصوب کرد. صلاح الدین فرزند برهان الدین ربانی است که شهریور ماه گذشته در پی یک سوءقصد در خانه‌اش کشته شد. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به رادیو اروپای آزاد گفت پس از حل شدن برخی مشکلات توسط حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور، نهایتاً صلاح الدین برهانی به این مقام برگزیده شد. در حالی که کودتاگران در کشور آفریقایی گینه بیساو میگویند رئیس جمهور و نخست وزیر را از مقام خود عزل کردند، شمار زیادی از کشورها و نهادهای بین‌المللی این کودتا را محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، کاخ سفید آمریکا و شمار دیگری از کشورها با محکوم کردن این کودتا خواستار آزادی فوری رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور آفریقایی شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، امروز تایید کرد که برای سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، قرار جلب صادر شده و پرونده بازداشتگاه کهریزک به دادگاه کیفری استان می‌رود. به گزارش ایسنا، آقای جعفری در مورد سعید مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده کهریزک گفت که سال گذشته برای وی قرار منع تعقیب صادر شد، اما با اعتراض شاکی قرار جلب به دادرسی صادر شده است. آقای فاطمی،
متشکرم آقای جعفری. خبرها را شنیدید، ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه ها داریم. دور اول مذاکرات اصلی ایران و 5+1 امروز انجام گرفت. گزارشی می‌شنوید از این دیدار در استانبول. گفتگوی مستقیم خواهیم داشت برای تحلیل آنچه از نتایج بخش اول مذاکرات استانبول منتشر شده است. روسیه گفته است هدف از دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران باید دستیابی به توافق باشد. گزارشی درباره موضع روسیه در این مذاکرات خواهید شنید. از حرکت یک کشتی باری آلمانی حامل جنگ افزار از مقصد ایران به سوریه در دریای مدیترانه جلوگیری شده است. گزارش هم در این زمینه می شنوید. به دنبال سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به جزیره ابو موسا و احضار سفیر امارات از ایران در اعتراض به این سفر، شورای همکاری خلیج فارس امروز نشستی اضطراری برگزار می کند. گزارش هم در این باره می شنوید. در نیمه دوم مجله شامگاهی مانند هر شنبه مجله دیدگاه ها را خواهید شنید، این بار درباره قانون سنگسار. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. سخنگوی اتحادیه اروپا فضای دومین دور مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک و همچنین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در استانبول بسیار سازنده توصیف کرده است. دور قبلی این مذاکرات در بهمن سال 89 در استانبول برگزار شده بود بدون نتیجه. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست دو هیئت مذاکره کننده را بر عهده دارند، ضمن آنکه نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان هم در این مذاکرات حضور دارند. گزارشی از بهروز کارونی.
مایکل مان سخنگوی اتحادیه اروپا در مورد مذاکرات استانبول گفت احساس ما مثبت و حاکی از این بود که ایرانی ها خواستار مشارکتی جدی در مذاکرات هستند و افزود
وقتی شما مذاکرات فعلی رو با مرتبه قبلی مقایسه کنید خواهید دید که ایرانی ها در دور قبلی جدی نبودند و پیش‌شرط‌هایی مطرح می‌کردند، ولی این موضوع در این مذاکرات تکرار نشد. در دور دوم مذاکرات استانبول در مورد مسائل کلیدی گفتگو شد.
یک دیپلمات نیز به خبرگزاری رویترز گفت که فضای مذاکرات کاملا با گفتگوهای قبلی متفاوت بود و به نظر می رسید که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مأموریت شرکت در روندی جدی در مذاکرات شرکت کرده است. بر اساس گزارش ها مذاکرات استانبول بعد از ظهر روز شنبه نیز ادامه یافت. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که هیئت آمریکایی شرکت کننده در مذاکرات آماده ی دیداری دو جانبه با هیئت ایرانی است. به گفته ی مایکل مان هیئت‌های دیگر شرکت کننده در مذاکرات استانبول چنین آمادگی از خود نشان دادند. این در حالی است که یک دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفت که مشخص نیست هیچ دیدار دو جانبه‌ای در استانبول انجام شود. مذاکرات استانبول پس از آن انجام شد که دامنه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش صنعت نفت در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. سه روز پیش از آغاز مذاکرات استانبول، آقای جلیلی ضمن اعلام آمادگی تهران برای گفتگوهای موفق و رو به جلو برای همکاری‌های بیشتر گفته بود:
امیدواریم که اونها هم با رویکردهای سازنده و با یک روحیه همکاری وارد این گفتگوها بشن.
همچنین رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در مصاحبه‌ای گفته بود ایران سیاست همکاری و مذاکره را برای رفع مشکلات مناسب و مؤثر می‌داند. مشابه چنین موضعی در یادداشت علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شماره روز چهارشنبه روزنامه واشنگتن پست هم مشاهده شد. او در این یادداشت نوشته بود ایران بارها اعلام کرده که مخالف سلاح هسته‌ای است و افزوده بود مذاکرات هسته‌ای در استانبول باید نگرانی‌های تمامی طرفین را مد نظر قرار دهد. در طرف مقابل نیز باراک اوباما و نیکولا سارکوزی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه روز پنجشنبه گفتند که ایران باید مشارکتی جدی در مذاکرات داشته باشد و فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. مشابه چنین درخواستی نیز از سوی وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 8 عنوان شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز پس از نشست وزیران خارجه گروه 8 گفت گروه 5 علاوه 1 خواستار آن است که ایرانی ها نشان دهند تلاش برای به دست آوردن بمب اتمی را کنار گذاشتند و با اشاره به مذاکرات استانبول گفت
درک می کنیم که ایرانی ها به دنبال تضمین ها یا اقداماتی از جانب ما خواهند بود که ما به طور قطع این تضمین ها و اقدامات را مد نظر خواهیم داشت.
جمهوری اسلامی ایران متهم است که در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای در صدد ساخت بمب هسته‌ای است، اما تهران با رد این اتهام می‌گوید برنامه هسته‌ایش تنها مصارف غیر نظامی دارد.
گزارشی بود درباره تحولات مذاکرات امروز 5 به اضافه 1 با ایران در استانبول، اما این تحولات چه معنایی در بر دارد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو روی خط مستقیم ارتباط تلفنی با رادیو فردا قرار دارد. سلام میکنم به آقای تقی‌زاده در گلاسکو.
روز شما بخیر جناب فاطمی.
آقای تقی‌زاده، مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این مذاکرات رو امروز سازنده خوند و گفت که با جلسات پیشین این مذاکرات کاملا متفاوت بود و پیشرفت‌هایی برای دور بعدی مذاکرات حاصل شده و دیپلمات‌های دیگری هم که از جلسه خارج شدن اظهارات مثبتی کردند. گفتگویی که ساعتی قبل با شما داشتیم در واقع درست از آب در اومد و پیش‌بینی شما، و پس از پایان بخش نخست مذاکرات که برای صرف نهار قطع شده اظهارات مثبت هست. ارزیابی شما آقای تقی‌زاده از این اظهارات برای روند بعدی و کنونی مذاکرات چی هست؟
تصور میکنم تصویری که خانم کلینتون روز گذشته از این مذاکرات به دست داد و تفاوتی که امروز گفته شد از قول خانم اشتون این گفتگوها با دور قبلی گفتگوها داشته، ناشی از نحوه برخورد ایران با این گفتگوهاست. یعنی در اکتبر سال 2010 که مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 به شکست انجامید، ایران بسته ای رو مطرح کرده بود به اسم بسته تهران که از امور افغانستان تا امور فلسطین، خلع سلاح بین المللی، اقتصاد دنیا، مدیریت جهان در این بسته گنجانده شده بود و این نشون میداد که ایران سر سازش نداره بلکه به دنبال ائتلاف وقت است. ولی در مورد گفتگوهای جاری، حالا به دلیلی من جمله اعمال فشارهای اقتصادی، قرار گرفتن در تنگنا، سقوط میزان صادرات و تولید نفت ایران، نگرانی های بسیار جدی در ایران درست کرده و این نگرانی ها باعث شده که ایران رویکردش نسبت به تعامل و مذاکره با غرب تغییر بکنه و مذاکرات جاری استانبول نتیجه این تغییر روی کرده. ایران آماده بود امتیاز بده و ضمانت‌هایی رو بگیره. خانم کلینتون گفت آماده‌ای دادن این ضمانت‌ها هست و به نظر من میانجیگری و یا پیام‌آوری آقای اردوغان بعد از ملاقات ایشون در کره جنوبی با رئیس جمهور آمریکا و بعد از اون آمدن نخست وزیر سابق ژاپن به تهران و دیدار هر دو با رهبران جمهوری اسلامی، اون چیزی که مقدمات این گفتگوها بود زمین سازی کردن که به نظر من معاون آقای جلیلی، آقای باقری که با رهبر جمهوری اسلامی نسبت نزدیکی داره، در فراهم کردن این زمینه بسیار نقش موثری بازی کرده و ایران نشون داده که آماده دادن امتیاز هست. ولی این امتیازها در صورتی جدی خواهد بود که در بازار داخلی ایران قابل فروش باشه، قابل توجیه باشه. و اونچه که حالا صورت میگیره در استانبول پیدا کردن فرمول‌هایی است برای توجیه توافق‌هایی که صورت میگیره. البته این توافق‌ها در مرحله اول بزرگ نخواهد بود. همین که اعلام بشه این مذاکرات موفق بوده و شکست نخورده، گام اول با رضایت دو طرف به صورت مثبت به جلو برداشته شده.
آقای تقی‌زاده، در گفتگویی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیروز با یک دیپلمات آمریکایی داشت، با جان لیمبرت که در ایران هم به گروگان گرفته شده بود، وی گفت خیلی منتظر ببینه که آیا رئیس هیئت آمریکایی خانم وندی شرمن، دیپلمات کارکشته آمریکایی، با سعید جلیلی دیداری دو جانبه خواهد داشت یا خیر. به نظر شما این دیدار دو جانبه بین سرپرستان هیئت ایرانی و آمریکایی چه انجام بگیره یا نگیره چه معنایی در بر خواهد داشت؟
طرف اصلی مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 البته آمریکاست. طرف رسمی خانم اشتون هست که جامعه اروپا رو نمایندگی میکنه، ولی طرف اصلی در حقیقت آمریکاست. در جلسه به نتیجه نرسیده اکتبر سال 2010 هم معاون وقت وزارت خارجه آمریکا آقای برنز با آقای جلیلی مذاکره کرد، ولی این گفتگوها به نتیجه مثبت نرسید. چنان که عرض کردم اون موقع ایران آمادگی رو نداشت. توجه داشته باشیم آقای رفسنجانی مسئول شورای مصلحت مجمع تشخیص مصلحت رژیم حدود 10 روز قبل پیشنهاد کرد که گفتگوی با آمریکا کار سخت و بدی نیست و من نامه‌ای به آقای خمینی نوشتم و پیشنهاد کردم این گفتگوها صورت بگیره. به نظر من ملاقات بعدی ایشون که چند روز بعد از انتشار این مطلب با رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت، به نوعی زمینه ساز تکرار ماجرایی است که در سال 2010 داشتیم. ایران امروز این آمادگی را داره و نتیجه این مقدمه سازی ها احتمالاً گفتگوی مستقیم بین مسئول هیئت سرپرستی گروه ایرانی و همینطور نماینده آمریکا خواهد بود. این به هیچ وجه دور از ذهن نیست و اگر این دیدار صورت بگیره در حقیقت دیدار جدی است که طی اون ایران متقاضی ضمانت هایی میشه که آمریکا به اون اشاره کرده. مهمترین این ضمانت ها این است که اولا توافق هایی که صورت میگیره از طرف آمریکا و جامعه اروپا جدی گرفته بشه، ولی در انتهای این انتظارات ضمانت نداشتن نیت تغییر رژیم و بهانه تراشی های دیگری که ایران به اون اشاره میکنه غرب تا به حال در مورد ایران داشتن عنوان بشه، مثلا موضوع حقوق بشر، مداخله ایران در تروریسم جهانی و مسائل دیگه که در گذشته باعث اختلاف بین ایران و آمریکا بوده. این دیدار به هیچ وجه قابل رد کردن از پیش نیست و اگر صورت بگیره در خط تلاش‌هایی است که آمریکا سال گذشته هم صورت داده، ولی به این معنی نیست که اگر حتی این دیدار صورت بگیره دو کشور بلافاصله به دو دوست منطقه‌ای تبدیل بشن و مشکلاتشون حل بشه، ولی یک گام خواهد بود اگرچه نه بزرگ در مسیری درست.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. و اما روسیه میگوید که هدف از دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران باید دستیابی به توافق باشد. برخی ناظران میگویند که دلیل خوشبینی محتاطانه‌ای که از سوی دیپلمات‌های روس ابراز شده کاهش مطالبات جامعه جهانی از ایران است. به گفته مقام‌های روس در این مرحله هموار ساختن مسیر برای گفتگوهای مداوم نتیجه مثبت به شمار می‌رود. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در منطقه از موضع روسیه در مذاکرات اخیر گزارش دارد.
در آستانه مذاکرات جدید گروه 5 به علاوه 1 با ایران، دیپلمات‌های روس نسبت به موفقیت این گفتگو ابراز خوشبینی کردند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، جمعه به خبرنگاران گفت که پس از ریزنی‌های فشرده میان روسیه و آمریکا پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، دو کشور برانند که باید گام به گام حرکت کنند. او تأکید کرد مسکو و واشنگتن یک هدف دارند و آن این است که از شفاف بودن برنامه هسته ایران اطمینان حاصل کنند. او گفت برای خروج از بنبست و تشویق تهران به عمل کرده سازنده پیشنهادهای مشخصی داریم. همچنین سرگئی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1 که در هفته گذشته در واشنگتن دیدارهای رسمی و غیر رسمی به محور مناقشه هسته ایران داشت، از اینکه گفتگو با ایران از سر گرفته شده ابراز خرسندی کرد. وی که اخیراً نسبت به افزایش تنش‌ها پیرامون ایران هشدار می‌داد، جمعه در پی دیدار با علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مجدداً تأکید کرد روسیه روش سیاسی دیپلماتیک را یگانه راه حل مسئله هسته ایران می‌داند. او همچنین گفت مسکو مخالف راه‌های غیر دیپلماتیک از جمله تحریم‌های یک جانبه غرب است. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز تحقیقات سیاسی و اجتماعی روسیه، می‌گوید
трудно рассчитывать в данных условиях на какой-либо позитив. В то же время я уверен в том, что сам факт проведения таких переговоров является большим.
در شرایط کنونی دشوار است روی نتیجه بخش بودن مذاکرات حساب باز کنیم. در این حال مطمئنم که برگزاری این مذاکرات گام بزرگی رو به جلو است. حل مسئله هسته ایران در این مرحله دور از ذهن است، اما این مذاکرات می تواند تنش هایی که اخیراً میان ایران و غرب در حال اوج گیری بوده را کاهش دهد. حتی اگر گفتگوها نتیجه جدی نداشته باشد، باید گفتگو کرد.
وزارت امور خارجه روسیه به مناسبت از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران از طرف این خواست از فرصت پیش آمده برای حل اختلاف‌ها بهره جویند. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در توییتر خود این مذاکرات را بسیار مهم و حساس نمید و ابراز امیدواری کرد که طی آن تهران از مصمم بودن خود برای ارائه پاسخ‌های کامل به سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعضای گروه 5 علاوه 1 را به خبر سازد. Антон Хлопков, صاحب نظر در پرونده هسته ایران میگوید:
На мой взгляд, в настоящий момент в первую очередь по международной сфере должны быть направлены на то, чтобы предотвратить.
به نظرم تلاش‌های بین‌المللی باید بیش از همه بر جلوگیری از افزایش تنش‌ها پیرامون برنامه هسته ایران متمرکز شود و در این راستا تجدید گفتگو امری بسیار مثبت است. اما بعید می‌دانم در آینده نزدیک نتیجه‌ای مشخص ببینیم. وقت‌کشی و به درازا کشیدن روند مذاکره باور کردنی تر به نظر می رسد و اگر این گفتم اشتباه باشد بسیار خوشحال خواهم شد. اما حتی اگر این مذاکره نتیجه‌ای در بر نداشته باشد، شاید در این که از وضعیت کنونی رها می شویم کارساز خواهد بود، وضعیتی که هر اقدام نسنجیده ممکن است به درگیری تمام عیار نظامی منجر شود.
موسکو برها ایران را به دلیل عدم همکاری سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد انتقاد قرار داده و در این حال اقدامات یک جانبه علیه ایران از سوی غرب را محکوم کرده است. در این میان خبرگزاری اینترفاکس شنبه به نقل از یک دیپلمات غربی که در مذاکرات استانبول شرکت دارد اما هویتش مشخص نشده نوشت که روسیه با این موضع دوگانه خود از وجود اختلاف در میان مذاکره کنندگان به ایران پیام غلط انداز می‌فرستاد. آن رایسکه، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره موضع روسیه نسبت به مسئله هسته‌ای ایران و حالا نظرات شنوندگان رادیو فردا درباره اثرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به اضافه 1.
انتظار ما از سران کشورمون اینه که یه مقدار توی این مذاکرات بیشتر منافع و مصالح مردم رو در نظر بگیرن، چون واقعا شرایط خیلی سخت شده و روز به روز داره در دنیا برای ما بیشتر بسته میشه. انتظار داریم مواضع منطقی خوب و درستی رو اتخاذ کنن که نه در واقع ظلمی به مملکت بشه، نه بیشتر از این به مردم فشار بیاد. ما حق هیچ دخالتی رو به هیچ کسی نمیدیم، ولی از طرفی هم نباید توی کار کشورهای دیگه دخالت بکنیم و حال مواضعی اتخاذ بشه که به نفع همه دنیا باشه.
ما امیدواریم در نشست گروه 5 به علاوه 1 با مقامات حکومتی ایران در زمینه توقف غنی‌سازی، وجدان جهانی چشم خود را به روی مسائل حقوق بشری در ایران نبندد و مصالح ملت ایران را فدای مطامع حاکمان آن نکند.
گروه 5 به اضافه 1 در صورتی باید به جمهوری اسلامی تضمین داد که جمهوری اسلامی علاوه بر روشنسازی در رابطه با برنامه هسته‌ای باید تضمین بده که دیگه به گروه های تروریستی از جمله حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و گروه مقتدی صدر دیگر کمک مالی و تسلیحاتی نخواهد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:22 و اکنون 30 ثانیه به وقت ایران و 16:52 به وقت مرکزی اروپا هست. از حرکت یک کشتی باری آلمانی حامل جنگ افزار و مهمات سنگین از ایران به مقصد سوریه در آبهای دریای مدیترانه جلوگیری شده است. از این ماجرای تازه بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان از رادیو فردا.
این کشتی باری آلمانی که از سوی یک شرکت اوکراینی اجاره شده بود، چند روز پیش بار خود را در بندر جیبوتی در خلیج عدن از یک کشتی ایرانی تحویل گرفته و قرار بود این محموله را به بندر سوریه ترتوس انتقال داد. یک مقام سوری که به مخالفان رژیم بشار اسد پیوسته از بار این کشتی آلمانی آگاهی کامل داشته و بلافاصله مراتب را به شرکت کشتیرانی آلمانی خبر می‌داد. این کشتی آلمانی که آتلانتیک کرویزر نام دارد، ناگهان تغییر مسیر می‌دهد و عازم بندر اسکندرون در ترکیه می‌شود. آنگونه که سایت خبری هفته‌نامه اشپیگل گزارش می‌دهد، کشتی باری آلمانی در حالی که به حدود 80 کیلومتری جنوب غربی بندر ترتوس سوریه رسیده بود، متوقف می‌شود. یک مقام کشتیرانی آلمانی درباره علت جلوگیری از حرکت این کشتی به اشپیگل گفته است: به محض آنکه دریافتیم این کشتی حامل جنگ‌افزارهای سنگین و مهمات است، دستور توقف آن صادر شد. و همچنین یادآور شده این کشتی آلمانی را یک شرکت اوکراینی اجاره و محموله کشتی را هم شماری پمپ و وسایلی از این دست ذکر کرده بود. همین مقام کشتیرانی آلمان در پایان میگوید اگر از بار این کشتی که در واقع جنگ‌افزارهای سنگین و مهمات است با خبر می بودیم، هرگز اجازه بارگیری در بندر جیبوتی داده نمی شد. حدود 3 ماه پیش هم یک کشتی باری روسی که حامل سازوبرگ نظامی به مقصد سوریه بود در قبرس متوقف شد. آن دست از روزنامه‌های آلمان که به این ماجرا پرداختند، یادآور شدند به خاطر سرکوب خونین معترضان خیابانی توسط مأموران و عوامل رژیم بشار اسد، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه این رژیم اعمال کرده که یکی از آنها عدم صدور سازوبرگ نظامی به سوریه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در پی سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به جزیره ابو موسا و با افزایش تنش‌های لفظی بین مقام‌های ایران و امارات بر سر این سفر، شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کند. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از حسن جعفری.
خبر تشکیل این نشست اضطراری را خبرگزاری رویترز منتشر کرده است. به گزارش رویترز، وزیران خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به درخواست امارات متحده عربی روز چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی نشستی اضطراری برگزار می کنند. رویترز موضوع نشست را اینطور گزارش کرده است: بحث بر سر منازعه امارات و ایران به دنبال سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران. هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به استان هرمزگان روز چهارشنبه وارد جزیره ابو موسا شد و در یک سخنرانی در این جزیره از جمله گفت، نقل قول: ملت ایران هیچ نگرانی از ناحیه تحریف اسامی چون خلیج فارس ندارد، چرا که نگرانی ناشی از ناتوانی و ضعف است که ملت ایران از این نقیصه دور هستند. پایان نقل قول. درست چند ساعت بعد از این سفر بود که شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی بیانیه‌ای منتشر کرد و سفر محمود احمدی نژاد به ابو موسا را نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین‌های خود توصیف کرد. پس از آن خبرگزاری رسمی امارات وام خبر داد که سفیر امارات در ایران برای مشورت از تهران فرا خوانده شده است. یک روز بعد نیز فدراسیون فوتبال امارات مسابقه دوستانه‌ای را که قرار بود بین تیم‌های فوتبال ایران و امارات برگزار شود، به طور یک جانبه لغو کرد. در واکنش به این اقدامات دولت و مسئولان اماراتی، یکی از معاونان وزارت خارجه ایران گفت که سفر محمود احمدی نژاد به ابو موسا موضوعی داخلی است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز رفتار فدراسیون فوتبال امارات را سیاسی و خلاف مقررات فیفا خواند. روابط ایران و امارات در طول سالیان گذشته به چند دلیل و از همه مهمتر به دلیل مسئله حاکمیت بر 3 جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا در خلیج فارس همراه با تنش‌هایی بوده است. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مالکیت این 3 جزیره را از آن امارات می‌دانند. در مقابل ایران می‌گوید مالکیتش بر این جزایر قابل مذاکره نیست، اما در عین حال آماده است با مذاکره آنچه را سوء تفاهم‌ها خوانده برطرف کند.
و حالا به جهان ورزش می‌رویم با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
با پایان یافتن هفته 30 لیگ برتر جام خلیج فارس، نبرد 3 تیم بالای جدول، سپاهان، استقلال و تراکتورسازی برای رسیدن به سکوی قهرمانی داغ‌تر شد و در انتهای جدول با محرز شدن سقوط مس سرچشمه به لیگ 1، تیم‌های ملوان، شاهین و شهرداری تبریز با توجه به فاصله امتیازیشان با ته جدول از کاندیداهای سقوط هستند. دیشب در 2 بازی مهم در صدر جدول استقلال با 3 گل سبا را شکست داد و با 5 58 امتیاز پشت سر سپاهان 59 امتیازی در مکان دوم باقی ماند و تراکتور در تبریز با 2 گل فولاد خوزستان را برد و با 56 امتیاز در رتبه سوم جای گرفت. امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی بعد از این برد گفت هفته آینده با پیروزی بر راه آهن معادلات جدول را به هم می‌ریزیم. به گزارش خبرگزاری فارس، خبرنگار و تصویربردار برنامه ورزشی 90 سیما که روز گذشته برای تهیه گزارش از آخرین وضعیت ساخت و تکمیل ورزشگاه نقش جهان اصفهان به این ورزشگاه رفته بودند، توسط نگهبانهای این مجموعه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ورزشگاه نقش جهان اصفهان با گذشت 19 سال از آغاز ساختش هنوز تکمیل نشده و به بهره برداری نرسیده است. در صورت موافقت کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، این تیم روز 28 اردیبهشت با تیم کویت یک بازی تدارکاتی برگزار خواهد کرد. به گزارش ایسنا با توجه به لغو بازی دوستانه ایران با امارات، کیروش احتمالاً با برگزاری دیدار با کویت موافقت خواهد کرد. تیم فوتبال ایران در اولین مسابقه در مرحله انتخابی جام جهانی روز 14 خرداد ماه سال جاری باید به مصاف ازبکستان برود. و علی مودت، یکی از پیشکسوتان عرصه مطبوعات ورزشی، دیروز در سن 57 سالگی بر اثر سکته قلبی در بیمارستان قلب تهران درگذشت. مودت به غیر از فعالیت‌های مطبوعاتی سالها به عنوان مدیر تیم فوتبال قلم ورزش، متشکل از خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی فعالیت کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر شنبه برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را از مینا بهارمست بشنوید.
سلام به شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران در استانبول همچنان ادامه دارد. این مذاکرات از صبح امروز در جریان است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فضای مذاکرات جلسه صبح را مثبت توصیف کرد. او گفت در مقایسه با دفعات قبل که هیئت ایرانی با پیش شرط‌هایی به جلسه آمده و حاضر به بحث درباره آنها نبود، این بار درباره مسائل بحث شد. سخنگوی اشتون افزود که برگزاری دور دیگر از مذاکرات بستگی به پیشرفت مشخصی در گفتگوهای امروز دارد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که هیئت آمریکایی خواستار گفتگوی دو جانبه با هیئت ایرانی شده، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. دومین نشست شورای امنیت برای بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد اعزام ناظران بین‌المللی به سوریه قرار است عصر امروز برگزار شود. پیشنویس این قطعنامه در جلسه دیروز شورای امنیت با اعتراض روسیه روبرو شد و پس از تغییراتی در آن به تصویب اولیه رسید. در صورت تصویب نهایی این قطعنامه، ناظران بین‌المللی برای نظارت بر اجرای آتش‌بس به سوریه اعزام خواهند شد. دولت افغانستان صلاح الدین ربانی، سفیر این کشور در ترکیه را به ریاست شورای عالی صلح این کشور منصوب کرده است. صلاح الدین فرزند برهان الدین ربانی است که شهریور ماه گذشته در پی سوء قصدی در خانه اش کشته شد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز شنبه تایید کرد که برای سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، قرار جلب صادر شده و پرونده بازداشتگاه کهریزک او به دادگاه کیفری استان رفته است. به گزارش ایسنا، آقای جعفری در مورد سعید مرتضوی و 2 متهم دیگر پرونده کهریزک گفت که سال گذشته برای او قرار منع تعقیب صادر شده بود، اما با اعتراض شاکی قرار جلب صادر شده و پرونده به دادسرا رفته است. دولت آلمان میگوید در مورد گزارشی مبنی بر اینکه سلاحایی به مقصد سوریه در یک کشتی آلمانی بارگیری شده تحقیق خواهد کرد. هفته‌نامه اشپیگل در شماره امروز خود نوشته است که مالکان آلمانی یک کشتی پس از آنکه گزارش‌هایی در مورد احتمال وجود تجهیزات نظامی ایران در این کشتی دریافت کردند، حرکت آن را به سوی بندر ترتوس در سوریه متوقف کردند. به گزارش اشپیگل، یک شرکت کشتیرانی اوکراینی این کشتی را به طور دربست اجاره کرده بود. نشست سران کشورهای قاره آمریکا از امروز با حضور 33 تن از رهبران این قاره در شهر ساحلی کارتاژن در کولومبیا آغاز می شود. باراک اوباما نیز در این نشست حضور دارد.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. می رسیم به برنامه دیدگاه ها. آیا مهر تایید شورای نگهبان بر قانون جدید مجازات اسلامی قانونی شدن حذف حکم سنگسار را به دنبال خواهد داشت؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان این پرسش رو همزمان از سه صاحب نظر پرسید است. من در اینجا با شما خداحافظی می کنم و برایتان اوقاتی خوش آرزو مندم. این شما و این برنامه دیدگاه ها. عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته بحث جایگزین کردن مجازات سنگسار با مجازاتهای دیگر و حتی احتمال عفو مجرمان در این گونه پرونده ها جایگاه خاصی در روزنامه اعتماد چاپ تهران داشت. شورای نگهبان در دی ماه گذشته تغییر مجازات سنگسار را در قانون مجازات اسلامی گنجانده است. اگر بعد از بررسی در قوه قضاییه رئیس مجلس مصوبه شورای نگهبان را ابلاغ کند، قانون قضات را مکلف می‌کند دیگر در موارد رابطه نامشروع جنسی زن شوهردار یا مرد همسردار حکم سنگسار صادر نکنند. این هم در نظر گرفته شده که اگر رابطه جنسی نامشروع از راه اقرار داوطلبانه کشف شود، قاضی پرونده را به رئیس قوه قضاییه رجوع دهد تا رهبر جمهوری اسلامی ایران حکم بر عفو مجرم دهد. در کنار اینها استفتاء خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از 6 مرجع تقلید ارشد شیعه خبرساز شده است. در این استفتاء هم به این نکته اشاره شده که آنچه دشمنان اسلام نامیده از موارد اجرای سنگسار برای وهن احکام شرعی استفاده می کنند و هم به این نکته که به نوشته ایسنا حکم سنگسار صریحاً در قرآن نیامده. آیت الله ها حسین نوری همدانی، ناصر مکارم شیرازی، جعفر صبحانی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد علی علوی گرگانی و سید محمد حسین زنجانی پاسخهایی دادند که از همه کم و بیش برمی آید که مجازات سنگسار لازم الاجرا نیست. با اینکه در میان این 6 مرجع آیت الله ها نوری همدانی و علوی گرگانی همزمان خود را موظف دیدند یادآوری کنند که فتوایشان به معنای تغییر اصل حکم الهی نیست. در داخل ایران برخی حقوقدانان مجرب مثل حسین میر محمد صادقی و علی نجفی توانا تغییر مورد تایید شورای نگهبان در زمینه سنگسار را ستودند، هرچند برخی مانند محمد آخوندی حقوقدان ارشد جزا و جرم شناسی خواهان صراحت قانون در زمینه محو سنگسار هستند. اقدام شورای نگهبان و استفتای یکی از خبرگزاری‌های داخلی با خوشبینی برخی از روحانیون نواندیش و تحول طلب روبرو شده است. مثلا یکی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند مرجع تقلید فقید آیت الله حسین علی منتظری در قم. شماری از حقوقدانان مانند مهرنگیز کار میهمان دیگر که این هفته در استکهلم سوئد به پرسش‌های دیدگاه‌ها پاسخ می‌دهد، هنوز اما و اگرهایی دارند و به دنبال شفافیت و یکدستی بیشتر قانون‌های جزایی ایران هستند. فعالان مدافع حقوق بشر هم مثل عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی حقوق بشر در پاریس، سومین میهمان برنامه این هفته، با نشان دادن تردیدهای خواهان مطابقت قوانین جزایی ایران با منشورها و توافقنامه‌های بین‌المللی هستند که ایران زیر آن را امضا کرده است. به برنامه دیدگاه‌ها گوش می‌کنید. آقای منتظری، با توجه به وزن و جایگاه 6 آیت اللهی که درباره امکان جایگزینی سنگسار با مجازات‌های دیگر فتوا دادن، اهمیت فقهی این فتواها در چه حدی هست که بتونه اجرای سنگسار رو متوقف کنه، یا اینجا و اونجا ممکن هنوز ما شاهد سنگسار باشیم در ایران با این وجود؟
بله مسلم این نظرات میتونه توقف کنه، یعنی اصل مسئله سنگسار در کریم نه تنها نیومده بلکه میتونه بگیم خلافش اومده، یعنی این چیزی بوده که از دین یهود بوده و در اسلام استثاب شرایع سابقه میشده، تا اینکه در قرآن کریم اومده که اگه کسی مرتکب عمل زنا شد باید 100 تازیانه خورده بشه. این که تعیین میکنه 100 تازیانه یعنی اون رج دیگه وجود نداره. علاوه بر اون در آیه 25 سوره نساء صریحا اومده که اون کنیزهایی که شوهر دارن اگه مرتکب این کار بشن اونها نصف اون زنهای آزاد هست که مرتکب همون کار بشن.
منتها آقای منتظری دست کم یکی از این آیت الله ها علارغم اینکه گفتن که میشه مثلا جور دیگه حالا اینو دید، گفتن اصل این حکم تغییر ناپذیره. در اینچه در این مورد نظرات متفاوتی وجود داره نه؟
بله نظرات متفاوت هست و این که گفتن تغییر ناپذیره این بر اثر اهمیت دادن اضافه به روایات هست در مقابل قرآن، یعنی وقتی قرآن صریحا به این صورت میگه اصلا نوبت به این نمیرسه که ما بخوام به طرف روایات بریم. در روایات بله روایات مختلفی هست که از نظر سرعت هم ضعیف و قوی دارن، ولی صریح قرآن وقتی باشه دیگه اصلا نوبت به این نمیرسه که بخوان به روایات عمل کنن. ولی بعد اگر بخوان به طرف روایات برن این حکم قطعی بعضیا گفتن و استقرار کردن و با توجه به همین باز همون آقایی که گفته که فرمادن و اینجا شبهه کردن که همه میدونن مخصوصاً خانم کار و آقای دکتر اجیتی حقوقی هم هستن که حدود همیشه با شبهه برطرف میشه. این شبهه شامل شبهات موضوعی هست، شامل شبهات حکمی هم هست و همین اختلاف نظر فقها و مراجع این باعث شبهه هست، یعنی پیداست حکم قطعی نیست و کوچکترین شبهه این اجرای حد باید برطرف بشه طبق دستور اسلام.
آیت الله علوی گرگانی بود اون موردی که گفتم، ولی آیت الله نوری همدانی هم نظر مشابهی دارن که حکم الهی تغییر پذیر نیست. خانم کار با این فتواها از لحاظ حقوقی تا چه حد زمینه برای تعلیق حکم سنگسار فراهم شده؟ شما سالها در ایران این باور رو ترویج میکردین که علمای حوزه توانایی این رو دارن که با همون روشهای سنتی به نتایج جدیدی درباره احکامی مثل سنگسار برسن. درباره فتواهای جدید چی فکر میکنین؟
بله من هنوزم اون نظر رو دارم، ولی این فتاوی جدیدی که روبروی من هست و چند روز دارن درباره صحبت میکنن نشون میده که هنوز آقایون به یک چنین اراده‌ای نرسیدن. حتی اون آقایونی که نظرات ملایمتری دادن در این باره و تغییر در مجازات سنگسار رو خیلی صریح پذیرفتن بر ثابت و غیر قابل تغییر بودنش تأکید دارن. از طرفی قانونی که گذروندن که اسمش هست اصلاح قانون مجازات اسلامی در این خصوص به نظر من فقط کلمه سنگسار رو پاک کرده از این قانون. قانونی که قبلا بود میشه گفت قانون برهنه‌ای بود و این قانون همونه، اندکی پوشش داره ولی هم سنگسار قابلیت اجرا داره و هم اینکه در این قانون حتی به زبان فقهی هم اگر بخواهیم ارزیابی کنیم این اصلاحات رو که دربارش صحبت میکنن و هنوز هم ابلاغ نشده، هیچ کجا ما مشاهده نمی کنیم که گفته باشه که مثلا سنگسار به لحاظ وضعیت خاص حالا یا وهن اسلام یا اوضاع احوال مملکتی یا اینکه اوضاع احوال جهانی یا همون حرفی که خودشون میگن مثلا بهره برداری دشمنان از اون تعطیل شده باشه. به هیچ وجه ما تعطیل بودن سنگسار رو در این اصلاحات مشاهده نمی کنیم. تأکیدی داره بر توبه که ابدا این جدید نیست. من 20 سال پیش پرونده داشتم عیناً همین اتفاق می افتاد، از زن به زور اقرار می گرفتن از موکل من و محرز می کردن و بعد از احراز چون اون موقع روابط با اتحادیه اروپا غیر از این بود و سعی میکردن اندکی اتحادیه اروپا رو ملایم و نرم نسبت به خودشون نگه دارند، دستور رسیده بود از مقام رهبری که بعد از اینکه احراز کردین بفرستید به دفتر من. اینا با اقرار احراز میکردن بعد صدا میزدن موکل منو یه حضور محترم مقام رهبری مینوشت و تقاضای توبه میکرد بنابراین اینم امر جدیدی نیست که آقایون متذکر میشن که توبه رو آوردن، حتی توبه بعد از اقرار، بعد از احراز حکمی که بر پایه اقرار صادر شده باشه توبه پذیرفته است. همیشه اینطوری بوده و در تمام مواد قانون مجازات اسلامی که مجازات سخت در برابرش هست، در مواردی که توبه در شرع اسلام قابل پذیرش هست توبه مطرح شده. پس این کار ما رو حل نمی کنه و قانون رو به نظر من فقط پیچیده تر کردن، هم برای مردم و هم برای قضاتی که باید اون اجرا بکنن.
حالا در مورد شرایط اجراش در نوبت بعدی از شما میپرسم، ولی آقای لاهیجی، 3 دهه بیشتره که مجامع جهانی حقوق بشر با اعتراض به موارد اجرای سنگسار جمهوری اسلامی ایران رو تشویق کردن که مجازات سنگسار رو به عنوان مجازاتی خشن و غیر عادی کنار بگذاره، جایگزین کنه. یعنی همین کاری که الان گفته میشه در محافل ایران در شرف وقوع، حالا که این صحبت ها داره میشه، نظر این مجامع الان درباره فتواهای جدید درباره سنگسار چیه؟
ببینید، یا جمهوری اسلامی یک نظام قانونمدار هست یا نیست. در یک نظام قانونمدار فتاوی فقها نمیتونه جایگزین قانون بشه. این فتاوی رو باید در تجدید نظری که پس از سالها در قانون مجازات اسلامی میکردند تأثیر میدادن، حالا ممکن نظر اقلیت باشه ولی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه برای اینکه به یک صورتی با جامعه بین المللی از در آشتی در بیان و این مجازات های غیر انسانی رو که سنگسار متاسفانه دیگه واقعا شنیع ترین اونهاست، مجازات های دیگه هم هست، دست بریدن، به صلیب کشیدن، شلاق دادن، اینا از مصادیق شکنجه است به نص کنواسیون جهانی ضد شکنجه. کنواسیون جهانی ضد شکنجه از 194 دولتی که در دنیا عضو سازمان ملل هست فقط 7 دولت این کنواسیون رو نپذیرفتند، یکیش ایرانه. بنابراین اگر اینجوری که گفتند واقعا بخواهند با جامعه بین المللی از در آشتی در بیان، راهی وجود نداره مگر این رو جامعه قانون بهش بپوشونند. سطح قوه قضاییه آقای شاهرودی که اون زمان هم مذاکراتی با اتحادیه اروپا بود، در اون مذاکرات شخص من هم حضور داشتم و بودم، و آقای شاهرودی در اجرای توافقهایی که شده بود بخشنامه صادر کرد که این مجازات اجرا نشود. این باز اجرا شد. چرا؟ برای اینکه قانون همچنان پا بر جا بود. بنابراین تا قانون عوض نشه فتوا نمیتواند جایگزین قانون بشه.
شورای نگهبان گذروندتش، تصویبش کرده توی دیما، حالا قراره که مجلس بررسیش کنه.
موارد زیادی رو در گذشته دیدیم که شورای نگهبان هم قانونی رو یا نقضش کرده و اونو مخالف شرع دونسته، بعد بردن تشخیص مصلحت و به لحاظ تأمین مصلحت و حفظ مصلحت جمهوری اسلامی اون قانونی که شورای نگهبان رد کرده بوده اجراش کردن. عکس این رو هم دیدیم. ببینید، تا زمانی که مجلس شورای اسلامی این قانون رو تصویب نکنه، این مجازات رو لغو نکنه، شورای نگهبان هم به اون صحه نگذارد، من پیش‌داوری نمی‌کنم، ولی می‌خوام بگیم اگر ما دنبال راه حل حقوقی قانونی چه در چارچوب قوانین ایران چه در چارچوب موازین بین المللی هستیم، راه قانونی اینه، راه دیگه‌ای وجود نداره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
منتظری، میخواستم نظر شما رو در مورد حرفایی که الان آقای لاهیجی و قبلش خانم کار زدن بپرسم، ولی یه موقع گفته میشه به جای سنگسار میشه به دار آویخت، اما صحبت از اینه حالا که در صورت که کشف جرم از راه اقرار و توبه صورت بگیره، یعنی به صورت داوطلبانه، بعد دادگاه میتونه در تماس با رئیس قوه قضاییه از رهبر جمهوری اسلامی ایران بخواد مجرم رو عفو بکنه، این به این معنیه که از لحاظ فقهی امکان این هست که حتی مجرم به دار هم آویخته نشه؟ خانم کار هم گفتن که در ضمن این چیز نوعی نیست.
بله، ببینید، یکی از موارد شوقه همین هست که الان سنگسار اصلا به معنای اینه که طرف رو از بین ببره، که همون سنگ زدن هم در روایات هست که شخصی رو می‌خواستن تبعید کنن به دلیل این ارتکاب این کار و بردن در خارج شهر و به او سنگ زدن و اون رو در واقع با سنگ بدرقه کردن، یعنی رجم به معنای سنگ انداختن، نه اینکه اعدام کردن. و یکی از مواردی که فقه هست و بنابراین نمیشه این مجازات رو اعمال کرد همین هست که معنای سنگ کاملا مشخص نیست و
از موارد اختلافی هست. ثانیا همین که این راه رو اومده نظام جمهوری اسلامی پیش بینی کرده که وقتی این حکم ثابت شد میتونه با عفو رهبری حل بشه، به این معنا هست که اقرار میکنن که این موجب وهم دین هست، وهم مذهب هست که بخواد در این زمان این مسئله این حکم اجرا بشه. و همین اتفاق نظر دادن همون، حتی اونایی که میگن این حکم قطعی هست، اتفاق نظرشون همین هست که اگر موجب وهم دین و مذهب بشه این باید منتفی بشه. و آیت الله منتظری هم در موارد مختلف اینو تصریح کردن، از جمله در کتاب مجازات اسلامی و حقوق بشر که دارن، اینو صریحا گفتن که اگر این مسئله باشه باید این حکم متوقف بشه.
ولی به خانم کار و آقای لاهیجی حق میدین که تردید داشته باشن؟
بله، ولی اونم که آقای دکتر لاهیجی فرمودن که به نظر یک مجتهد و به یک فتوا عمل میشه، در قانون صریحا هست که اگر در موردی قانون مشخصی وجود نداشته باشه میشه به فتوای مرجع مصدرانه تردید عمل کرد. و اینکه قانون باشه و با این حال بیان مخالف اون به نظر یک مرجع و به یک فتوا عمل کنن، چنین چیزی در قانون مجازات اسلامی هم نیست، یعنی تا اونجایی که من اطلاع دارم. و این وقتی مشخص شه در قانون دیگه نوبت به فتوای مرجع تردید نمیرسه.
خانم کار، الان بیش از 2 ماهه که شورای نگهبان قانون جدید مجازات اسلامی رو که امکان عفو در اون مطرح شده همونطور که خودتون گفتیم و زنای محسنه رو هم در موارد سنگسار نیاورده و به گفته موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار در مجلس هم بحث بشه تا رئیس مجلس اونو ابلاغ کنه، تا اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی چقدر وقت مونده؟ یا این روند خاص استثنایی و مسبوق به سابقه نیست؟
نه، من فکر میکنم که درون خودشون حتی مثلا با همین نظریه هایی که این آقایون فقها اخیراً اعلام کردن، باز با این نظریه ها برخورد وجود داره. یعنی روحانیون بسیار تندروتری از این آقایون که البته 4 تاشون من فکر میکنم از جمله تندروها هستن و آیت الله زنجانی یا آیت الله اردبیلی نیستن، ولی خب بقیه محافظه کارن. و با این حال من گمان میکنم مشکل اساسی درون طیف خودشونه، یعنی از این آقایون محافظه کارتر وجود داره. و حتی در مورد همین فتاوی و گفته میشه که قانون مجازات اسلامی اصلاحش بر این پایه ها انجام گرفته، اینا حرف دارن و مشکل دارن و میگن که مثلا باید سنگسار حتما انجام بشه، اگه نشه عرش الهی میلرزه. حالا یا به عقیده من لازمه که اگر اراده‌ای هست و اگر حسن نیتی هست در این قانون که به قول شما به این شکلش هم هنوز ابلاغ نشده، اصلاح درستری انجام بشه و صریح گفته بشه که با توجه به اوضاع احوال هر جوری که دلشون میخواد بنویسند که این حکم تعطیل میشه. در این صورت حرف آقای منتظری صحیح خواهد بود و دیگه نمیتونن به اصل 167 قانون اساسی استناد بکنن و به یک قاضی بگوید که من چون به نظرم میاد این جرمه و تو قانونم حکمشو پیدا نکردم، بنابراین میرم سراغ فلان فقیه که از جمله این 6 تا فقیه هم نباشه و حکم سنگسار صادر میکنم. بنابراین مادام که امکان چنین مجازاتی در یک قانونی وجود داره، متاسفانه با اینکه خیلی دلمون میخواد که خوشحال بشیم، نمیتونیم از این اصلاحات شادمانی کنیم. تازه یک قدم بسیار کوچیکیه بعد از 33 سال که میتونستن لااقل همین قدم کوچیک رو 28 سال پیش بردارن. و در ایران هم حقوقدانان برجسته‌ای هستن که دارن حرف میزنن. آقای دکتر محمود آخوندی یکی از اونا هستن که خیلی صریح و روشن گفتن که سنگسار اگر هم معتقد هستین که خیلی پایگاه محکمی داره، روش سنگسار کردن یک حکم تأمینی نیست، امضایی است و تغییر احکام امضایی در شرایطی منع فقهی نداره. بنابراین میشه که قانون رو صریح نوشت، میشه که در قانون صراحتن سنگسار رو محو کرد و حالا دیگه نمیدونم واقعا به جاش اعدام گذاشتن کدوم یکی از مشکلات ثانویه ما رو حل میکنه.
آقای لایجی، اگر شرایطی ایجاد بشه که خانم کار گفتن و شما روش تاکید کردین که قانون صراحت داشته باشه، تا چه حد اجرایی شدن مجازات جایگزین و امکان عفو مجرم میتونه به بازسازی وجهه جمهوری اسلامی کمک بکنه در مجامع حقوق بشری، با توجه به اینکه در استفتاء ایسنا اصلا اشاره شده به آنچه استفاده دشمنان اسلام نامیده شده از موارد سنگسار برای وهن احکام شرعی؟
ببینید، ما با یک نظام سر و کار داریم که اسمش اسلامیست. من در حضور آقای منتظری نمیخوام صحبت از مسائل فقهی بکنم، ولی ببینید در قرآن بهره پول حرامه. آقای منتظری گفتن که در مورد سنگسار ما نصی در قرآن ندادیم، ولی در مورد ربا در قرآن نص هست. بهره پول در ایران و در جمهوری اسلامی که از بالاترین بهره های پول در دنیاست، بنابراین اونجایی که منافعشون ایجاب بکنه، بسیاری از احکامی هم که در قرآن اومده یا اینکه سند حدیثیش سند محکمی است، زیر پا گذاشتن و میگذارن. ولی اونجایی که مسئله ایجاد رعب و اخافه مردمه، ترسوندن مردمه، و فکر میکنن که از بالا بردن مجازات و از شدت مجازات میتونن در جامعه ایجاد رعب و هراس بکنن، به دلیل همین هم در این قانون جدید ما میبینیم که باز بسیاری از مجازات ها شدیدتر شده و بسیاری از جرائمی که در گذشته در قانون گذشته نبوده در این قانون اومده و برای اونها مجازات اعدام قائل شدن، حتی در ارتباط با مسائل مثلا انتشار صور قبیحه و مسائل دیگری که الان موضوع بحث ما نیست. بنابراین اون چیزی که مشکل اساسی هست این هستش که تا زمانی که فلسفه مجازات در ایران نه اصلاح مجرم باشه، نه مبارزه با جرم و جنایت باشه، بلکه ایجاد ترس و خوف در جامعه باشه، خب متاسفانه جامعه بین‌المللی هم نمیتواند این امر رو نادیده بگیره که بیان مثلا به جای سنگسار دار زدن رو بگذارند. ببینید رابطه جنسی در کشورهایی که الان شما ازشون به اسم جامعه بین‌المللی صحبت میکنید جرم نیست، حتی اگر یکی از دو طرف هم متأهل باشه. خب بنابراین این که بیان یک عملی که جامعه بین‌المللی اصلا جرم نمیدونه و تا الان جزاش سنگسار بوده تبدیل بکنن به دار زدن یا نوع دیگری از اعدام، نه. اگر من میخواد به طور سریع خدمتتون عرض کنم به عنوان یه حقوقدان که با موازین بین‌المللی هر روز سر و کار داره، نه، این موجب اعاده حیثیت جمهوری اسلامی نخواهد شد.
آقای منتظری، آیا یه توازنی بین اخلاق و حقوق میشه برقرار بشه در نتیجه این بحث ها؟ یعنی گفته بشه که ممکنه که یه کاری از نظر مثلا شما یا دیگر روحانیان غیر اخلاقی باشه ولی از لحاظ حقوقی به این صورت مجازاتی براش نباشه؟
بله ممکنه. الان همه به تخلف از امور اخلاقی مجازات نداره، ولی باز من تاکید میکنم که این سنگسار به معنای اعدام نیست که بخوان اینو بردارن و به جاش اعدام مرخص با طناب دار بگذارن. این سنگسار زدن سنگ بوده، این رجم هست. الان در ایام حج میبینیم که اون نماد شیطان رو میرن رجم میکنن، یعنی با سنگ به طرفش میزنن و از اون ابراز برات و بیزار راز مخالفت میکنند و رج در لغت همین بوده و بسیاری از فقها هم همین رو نظر دادن مطابق روایت هست که اون رو مجرم رو بدرقه کنید با سنگ، و بعضی گفتن که اون رو در خاک بکنید، یعنی یک تعدادی سنگ بهش بخوره، نه که در قدم اول فرار کنه. چون طبق قوانین مسلم شرعی اگر اون کسی که در حال سنگ سار شدن هست فرار کنه، حق ندارن اون رو بگیرن ببرن. و در روایات هست در سیره پیغمبر اکرم هم در تشخیص اون جرم و هم در مجازات، یعنی اصلا وقتی پیغمبر اکرم یک مجرم رو میبرن، مجرم این جرائم جنسی رو میبرن، اصلا چند لو هست تو دهندش میگاره، میگه که تو مثل اینکه این کار رو نکردی لکه قبل تا، یعنی شاید به اون مرحله نرسیده که ارتباط جنسی باشه. و چه در این مرحله و چه در مرحله مجازات وقتی که تنگ سار شروع شد مجرم میتونه فرار کنه و این موارد باید مورد توجه قرار بگیره. ولی سوالی که میفرمایید نه خیر، اینجور نیست که هر تخلف از اخلاق مجازات داشته باشه. الان میبینیم تهمت چیزی هست که احرام مسلم شریعه و ممکنه در مواردی
تغییر بخوان بکنن، یعنی حاکم شهر ببینه فلان کس اصلا کاری شده دروغویی بیاد و چند ضربه شلاق بگه که اون متذکر بشه که این کار خلافه، ولی حدی در دین اسلام براش پیشبینی نشده.
خانم کار، نکته دیگه مونده؟
آقایون منظورشون از این همه مجازات های مشقت بار بدنی چی بوده؟ ظاهرا میگفتن که میخوان مدینه فاضله درست کنن، از ایران جامعه بسازن که طیب و طاهر بشه. آیا این آقایون آمار جرم و جنایت این 33 ساله در اختیارشون نیست؟ بدون شک هست و در بسیاری موارد هم ما این آمارها رو از زبان خودشون میشنویم. این خیانت زن به مرد، خیانت مرد به زن، حالا اگر با همین لفظ هم بخوایم ازش استفاده کنیم، چرا سینمایی ها متوجه این موضوع شدن و اینو وارد هنر سینمای امروز کردن؟ از بس زیاده. خب این آقایون با این همه لجبازی و اصرار بر این مجازات ها از چه مسئله که به نظرشون بده در اون جامعه کم کردن؟ از زنای محسنه کم کردن؟ آخه بالاخره یه منطقی هم باید وجود داشته باشه، همش که نمیتونن بگن حکم خداست، حکم خداست. حکم خدا برای بهبود وضعیت مردم میشه بهش استناد کرد و نه برای قتل عام مردم، کشت و کشتار مردم و بدون کمترین نتیجه‌ای که از ابتدا رهبران دینی و سیاسی این انقلاب نویدشو میدادن.
اگر میخوان واقعا اصلاحی در قوانین ایران بکنن، اصلاح باید با توجه به اصول جهان شمول حقوق بشر و حقوق جزا باشه که در این اصول دیگه مجازات های بدنی به عنوان اعمال وحشیانه، به عنوان شکنجه خوشبختانه دیگه جایی ندارند.
برعکس خانم مهنگزکار که اظهار ناامیدی کردن، امیدوارم که این بار بخوان یک تصمیم جدی بگیرن، یعنی اینکه یک خبرگزاری دولتی میاد تشریش هم از استفتا میکنه، این بیجهت نیست، این میخوان یک کاری انجام بدن و امیدوارم با این مقدمه شروع کردن و یک نتیجه خوبی باشه و واقعا اصلاح بشه، اصلاح اساسی در این قانون بشه و این سنگسار به کلی حذف بشه از قانون.
ما هم به امید شما احترام میذاریم.
ما هم تمام تلاش و کوششمون طی این سالها، های منتظری خانم کار، من و دیگر حقوقدانها بر این بوده که واقعا جمهوری اسلامی به یک مسیر عقلانیتی گام بگذاره و امیدوارم که این امیدواری شما مورد داشته باشه و این مسیر رو طی ماها سالهای آینده مردم ایران از نزدیک ببینند.
امیدوارم.
خیلی متشکرم. جایگزینی حکم سنگسار در ایران در بحث و مناظره آقای احمد منتظری، خانم مهرنگیز کار و آقای عبدالکریم لاهیجی. با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
به رادیو فردا گوش میکنید.